أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو اختلفا في الدخول أو في برادتهم فالقول قول الزوج مع يمينه ومع الدخول وانقضاء أقل الحمل لا يجوز له نفي الولد لمكان تهمة أمه بالفجور ولا مع يقينه تيقنه ولو نفاه لم ينتفي إلا باللئام ولو طلقها فاعتدت ثم جاءت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل لحق به إذا لم توت بعقد بلا شبه. در بخش چهارم از بخش‌های پنجگانه که زیر مجموعه فصل چهارم است، که فصل چهارم مربوط به احکام نکاح است و بخش اولش مربوط به خیار عیب و تدلیس بود، و یا بخش دوم درباره مهر و تفویض بود، سوم درباره قسم و نشوز و انشقاق بود که گذشت، چهارم در مسئله لحوق اولاد است، پنجمم به خواست خدا در مسئله نفقات. در بخش ولد فرمودن اگرچه اون چه کسی همسری دارد و آمیزشی کرد فرزندی به بار آمد، با حفظ سه شرط این فرزند از نر نسب به این پدر ملحق است. یکی آمیزش است که مفروض شد، دومی که از اقل حمل کمتر نباشد، سومی که اکثر الحمل بیشتر نباشد. و اگر چون چه معاذ الله فجوری رخ داد، اون سه صورت دارد. شبهه پیش آمد سه صورت دارد، چه این که در صورت آمیزش اینا هم با سه صورت دارد، در صورت عدم فجور یا عدم شبهه هم آمیزش سه صورت دارد. یه وقت از یقین به آمیزش است، یه وقت یقین به عدم آمیزش است، یه وقت این در شک. در جریان فجور هم همین سه صورت است، یه وقت یقین به فجور است، یه وقت یقین به عدم است، یه وقتی ظرف شک. جریان شبه هم به شرح ایزن سه صورت دارد، یه وقتی یقین به شبه است، یه وقتی یقین به عدم شبه است، یه وقتی در ظرف شک. این نه صورتی که ترسیم شده است، همه اینها علاوه زان واحد تحت قاعده الولد و للفراش نیستن، چون جا که یقین دارد که مال اوست جا برای الولد نیست، اونجایی که یقین دارد به زعم خود مال او نیست جای توسط به این قاعده نیست، اونجایی که شک دارد آیا مال او هست یا نه چون اصل فراش هست محکوم قاعده الولد و للفراش. در جریان فجور هم که سه حالت دارد، اون دو حالت یقینش مشمول قاعده نیست، حالت شک مشموله. در صورت شبه هم که سه حالت دارد، اون دو حالت یقینش مشمول قاعده نیست، صورت شک هست. که الولد و الفراش اونجا که یقین دارن مال اوست یا یقین دارن مال او نیست جا برای توسط به قاعده نیست. حالا این فروش نهگانه که سه ضلعش فقط مشمول قاعده است در بحث‌های قبل گذشت، اما اون چیزی که امروز مطرح است این است که اگه در اصل آمیزش اختلاف کردن یا در ولادت او از در اقل و اکثر حمل اختلاف کردن، محکمه چی رأی بدهد؟ اگر فرزندی از یک خانواده به دنیا آمد، طرفین اگر یقین داشتن به ثبوت یا طرفین یقین داشتن به عدم، که حکمشون مشخص است. اما اگر یک نزاعی بین زوجین رخ داد، زوج منکر آمیزه شد و زن مدعی آمیزش است، این راهش چیه؟ اگه وارد محکمه شدن حکم چه کنند؟ قاضی اگر بخواهد حکم کند باید در بحث‌های قبلی یعنی در مقام فتوا این حکم فقهی روشن بشود تا قاضی در محکمه برابر این حکم فقهی داوری کند. اول باید فقیه حکم روشن کند که عند الاختلاف حق با کیست تا قاضی اجرا کند. در حقیقت قوه قاضیه مجریه قوه فقهیه است، اونم بخش اجرا را دارد، منتها اجرا در داوری ها. این طور نیست که قوه مجریه در قبال قوه مجریه باشد. در خیر قوه مجریه بخشی از قوه قضاییه، بخشی از قوه اجرایی است، منتها تو مسئله داوری. دولت بخشی از قوه مجریه است در مسائل غیر داوری، کار و صنعت و تولید و رونق تولید هم مثال ذلک. اون تقنین به عهده قوه مقننه است. قوه قضاییه خودش حالا یا مجتهد است یا پیرو است، ولی علی حال در بحث فقهی باید حکم روشن بشه تا در بخش قضا اجرا بشه، اعمال بشه. اگر طرفین در آمیزش اختلاف کردن، یکی گفت میشه آمیزش شد، یکی نشد، چون زوج منکر آمیزش است از یک طرف و کار کار اوست از طرف دیگر، گرچه زن هم دخیل است، اصل قول اوست، اصل عدم آمیزش است، البته مع الجمین، بعد محکمه او را سوگند میدهد که این کار واقع نشد. اگر با سوگند مسئله حل شد دیگه نسب حاصل نمیشه، ولد ملحق نمیشه، امثال ذلک. اگر سخن از یقین بود که این میگوید یقینا آمیزش نشد، او شک داشت یا مدعی بود، اینجا جای تمسک به قاعده الولد للفراش نیست. ولی اگر در اصل آمیزش یش مشترکن، اتفاق نظر دارن، در مدت حمل یکی میگوید این به شش ماهگی نرسید و به دنیا آمده پس مال من نیست، یکی میگوید نه به شش ماه آمده، که در زمان آمیزش و در نتیجه در زمان مقدار حمل اختلاف حاصل شد، اینجا جای تمسک به قاعده الولد للفراش از اینجا رو میگیرد. چرا؟ برای که این قاعده مطلق است و اماره است، اطلاقش یا در بعضی از جهات عمومش حجت است و مورد شک را میگیرد. و قبلا هم اشاره شد که فرق اساسی اصل و اماره این است که در اصل شک در موضوع حکم شرع یا شک در خود حکم شرع، این موضوع اصل است. اگر کسی ندارد که فلون حیوان حلال گوشت است یا حرام گوشت، البته باید فحص بکند، بعد الفحص جا برای اصل است. یا میداند که فلون حیوان حرام گوشت است ولی نمیداند این قسمت بری و بحری هم هست یا نه، اینم شبه به حکمی است. یا میداند که فلون حیوان حرام گوشت است ولی این حیوان رو نمیشناسد، این شبه موضوعی است. در همه موارد مخصوصا در شبه حکمیه فحص لازمه. حالا فحص کرد و شکش مستقر شد، چون شک در حکم شرعی است، این شک مستقر شد، شارع مقدس میگه که حالا که شک داری سرگردان نباش، فعلا وارد عمل بشو، حالا بعد اگر کشف خلاف شد جبران میکنی. اما این نمیگوید حلال است یا حرام، پاک است یا نجس. این که میگوید کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، حکم نمی کند که این پاک است. میگوید وقتی نمیدانی پاک است یا آلوده است فعلا سرگردان نباش، حیرتت را با این اقدام برطرف کن. اصل عملی برای رفع حیرت عند العمل است. همین، هرگز این اصل عملی نمیگوید این واقعا حلال است یا حرام است، پاک است یا آلوده است، هیچ کاری به واقع ندارد تا بگیم کشف خلاف شد. اصل عملی کشف خلاف ندارد، اون اماره است. در اماره است میگه که واقعا اینه، بعد من مش اشتباه شد. خب در اصل عملی اگر شک در حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد، این شک در موضوع قرار دارد و اصل عملی جاشه. یه وقتی شک در فعل خود مکلف است، کاری به حکم شرع ندارد، مثل که نماز بخونه نمیدونه که دو رکعت است یا سه رکعت، اینجا شک در موضوع عقص شده، اما شک در فعل خودشه. اذا شککت بین الثلاث و الاربع فابن علی الاربع، اینجا اماره است، اصل نیست، بانکه شک مأخوذ شد، اما شک در حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی نیست که کار خدا باشد، شک در کار خودشه. پس شک اگر چنونچه در فعل شخصی خودش باشه، این دیگه اماره است، از اصل نیست. ادله شکوک در صلات از همین قبیله. ولی اگر شک در حکم شرعی یا موضع حکم شرعی به نحو کلی باشد، بله اون هم اصل است. حالا تمسک به قاعده الورد و للفراش کجاست؟ اگر یکی یقین دارد که آمیزش نشده، این یقین دارد که فراش نیست، چون الولد و للفراش، الفراش ایل افتراش، افتراش یعنی بستر آمیزش، این معنی کنایوست دیگر، معناش این نیست که بچه مال رخت خوابه، که این کنایه از آمیزش دیگه. اگه کسی یقین دارد که آمیزش نشده، خب جا برای تصمیم. و اگر شک دارد که آمیزش شده یا نشده، هم جا برای تمسک که به این قاعده نیست، چون شبه مصداقی خود قاعده است. اون اختلافی که هست تمسک به آن در شبه مصداقی خاص است که مورد اختلافه، اما تمسک به آن در شبه مصداقی خود عام که کسی تمسک نکرده. که اگر گفتن اکرم العلماء، بعد گفتن الا الفساق، بعد شک داریم که زید فاسق است یا نه، اینجا به حل بحثه. تمسک به آن در شبه مصداقی خاص جایز یا نه؟ اما اگه ما نمیدونیم زید عالم است یا نه، این تمسک به عام در شبه مصداقی خود عام است، کسی همچه حرفی نزده. اگر چون چه شک در افتراش باشد، صدق فراش باشد، نمیدونه فراش هست یا نه، جا برای تمسک به قاعده الودل فراش نیست. لذا اگر چون چه اصل فراش مشکوک بود، اگر افتراش مشکوک بود، اگر آمیزش مشکوک بود، جا برای تی نیست. اون یکی که یقین دارد حساب خاص خودشه، ولی در صورت شک در آمیزش جا بر اون نیست. یا شک در اونچه که در حکم آمیزش است، شک دارند در اونچه که آیا منعقد شده یا منعقد نشده امثاله، ولی البته اونجا اطلاق دارد که اگر آمیزش مسلم شد دیگه جا برای نفی نیست، مگر اینکه یقین داشته باشد که این مادون اقل حمل است یا مافوق اکثر حمل است، که در صورت یقین جا برای تمسک نیست. اما اگر اصل آمیزش مفروق عن بود، در مدت آمیزش اختلاف بود، اطلاق الورد للفراش میگیرد. اگر زوج مدعی بود که کمتر از حمل اقل حمل است یا بیشتر از اقل حمل است، چون شک دارد نه در یقین، برهان با او همراه نیست، این عموم ای را می گیرد. پس بنابراین یه وقت است که انسان با شک در تحقق فراش، چون نمی تواند به قاعده الورد و للفراش تبسک کند، برخی ها شد نظیر مرحوم شهید یا امثال شهید رضوان الله علیهم در بعضی از این صور به قاعده تمسک کردن. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیهم فرمود که اولا این قاعده الولد و للفراش حجت شرعی است، یعنی اماره است دیگه، اصل نیست، این یکی. ثانیاً مثل قاعده یده، اگر یه چیزی اماره بود یه حساب و کتابی دارد. بالاخره یه وقت است که انسان مالی که در دست اوست، خب اگر شک دارد به این که این مال مال او هست یا مال او نیست، این یقیناً به حکم رعایت بهش عمل بکنه. ما اگر شک داریم که این مال مال او هست یا مال او نیست، به حکم ید عمل بکنه. ید اماره است. اما خود این شخص کالای رو میخرد، کالای رو میفروشد، گاهی اشتباهی میدهد، گاهی اشتباهی میگیرد، اینی فعلا تو انبارش است، نمیداند اشتباهی آمده یا ایرو خریده، این نمیتوند به این ید تبسه کند. چرا؟ چون شبهه مصداقیه خود یده، این نمیدوند که این ید اوست یا اشتباهی آمده. که اگر بداند یقینا تحت ید اوست ولی نمیدونه که خریده، از کی خریده، برای او مجهول است، خب جا به تبسه که به قاعده یده دیگه. اما اگر نمیداند آیا اشتباهی آمده تو انبارش همراه کالاهای دیگر که گاهی اتفاق میافتد یا نه تحت ید اوست، این تحت ید بودن او مشکوک است. و توسط که به قاعده ید، توسط که به عام است، در شبه مصداقی خود او عام، جا برای این نیست. اینجا اگر چونچه در اصل آمیزش اختلاف کردن، این تمسک که وام در شبهه مصداقی خود عام است، این شک دارد فراش است یا نیست. وقتی شک دارد چگونه می شود بگیم که و الوردو للفراش؟ شما قبول دارم الوردو للفراش، اما من نمی دارم این فراش است فراش نیست. پس بنابراین اگر شک به این برگردد که آیا این اقل حمل است یا اکثر حمل است، اصل فراش را یعنی همبستر شدن را، آمیزش را یقین دارد، بله می شود به الوردو للفراش تمسک کرد، چون تمسک به عام در بعضی از مصادیق مسلم خود اون عام است. اما اگر در اصل افتراش یعنی مساس یعنی آمیزش اصلش مشکوکه برای او، این اصل فراش برای مشکوکه، لذا می فرمان به این که لبخ تلفا در اصل آمیزش یا در ولادت آمیزش، برای این که این اصل ولادت آمیزش اصل ولاد آمیزش را قبول دارد، ولی میگه این کمتر از 6 ماه به دنیا آمده، این من نیست. پس اصل فراش منتفی است، مشکوک است یا منتفی است. فالقول قول الزوج مع یمینه، برای اینکه تمسک به عام جاش اینجا نیست. قاضی چگونه میتواند بگه الولد الفراش، با اینکه میگه این فراش نیست. اگر فراش بود شک داشتن در اینکه آیا به عقل هم رسید، به هم رسید یا نرسید اختلاف داشتن، بله اون صورت شک رو شامل میشه، مگر که یقین داشته باشن به عقل هم نرسید یا یقین داشته باشن از اکثر هم گذشت. پس تا اصل فراش محقق نشود نمیشه بهش تبسط کرد. ولو اختلفا فی الدخول او فی ولادتهی فالقول قول الزوج مع یمینه، اما اگر اصل آمیزش محقق شد در و اقل حمل منقضی شد، فالقول قول الزوج مع یمینه و مع الدخول و انقضاء اقل الحمل، این نمیتواند دفعی ولد کند، برای اینکه تهمت بزند بگد که شما از جای دیگر باردار شدی، نمیتونه، چون قاعده الولد للفراش میگیره. اصل آمیزش شد یک، اقل حمل محقق شد دو، پس مصداق این هست سه، وقتی مصداق شد هو جاری میشود چهار. و اگر او یقین دارد که معاذ الله این مال او نیست از بیگانه است، صرف تهمت مشکل خانوادگی نمیاره، این باید بره محکمه لعان کنه در نکاح دائم. وقتی لعان کرد بعد ولد منتفی میشه و دیگه دعوا ختم است دیگر. نه دیگه، اگر مشکوک باشه شک در موضوع خود اوست، نه اطلاقش مثل همون حرفی که به خدا غری رحمت کنه صاحب جواهر رو، مثل که شک داره در ید، بله در این شک، اگر چونچه بیگانه شک بکنند اطلاق شامل حالش میشه، تفی شک میشه. اگر خود شخص شک بکند، این تمسکی با هم در شبهه مصداقی خود عام است، ما نمیدونیم که این فراش هست یا نیست، وقتی شک داریم افتراش هست یا نه چگونه توسل بکنیم، شک داریم که ید هست یا نه. بیگانه وقتی وارد مغازه شد مالی رو در تخته کسار میکنه، این یقین دارد تحت اوست دیگر، شک ندارد. اگه شک دارد که از راه حلال به دست آورده یا نه، قاعده ید امار است. اما خود صاحب مغازه اگر شک دارد که آیا این رو خریده یا اشتباهی وارد کالاش شده، این شک که در اصل ید است، نه که شک در اندراج این تحت قاعده، نه قاعده سر جاش محفوظه. اگر خود این شخص شک دارد که اشتباهی آمده یا خودی خریده ای رو، این شک در ید دارد. وقتی شک در ید دارد توسط به عام در شبه مصداقی خود عام است. اینه که مرحوم صاحب جوار فرمود که ما یه قاعده تأسیس میکنیم، این گرچه مخالف قاعده الورد و للفراش نیست، ولی این او هم نیست، برای اینکه یک قاعده جزئی است تحت قاعده کلی این، که اگر این وقتی خود شخص شک دارد در اینکه فراش است یا نه، شک دارد که آمیزش کرده یا نه، خب با شک در آمیزش دیگه افتراش نیست، شک در فراش است. الولد للفراش، فراش رو گفتن للافتراش، یعنی بستر یعنی آمیزش. اصل آمیزش باید مسلم بشه تا این بگین، حالا در مدت کم یا زیاد ممکنه که یادش بره، اقل حمل است یا اکثر حمل است. اما وقتی شک داره که فراش هست یا نه، چطوری میتونه به قاعده الولد للفراش تبسو بکنه؟ وقتی میتوان به قاعده الولد للفراش تبسو کرد که موضوع یقینی باشه، افتراش یقینی، ایل مزاز یقینی است، حالا در اقل و اکثر هم مدت اختلاف کرده این شاید یادش رفته باشه. اینه که اینشون فرمان نه، وقتی گفتن قول منکر است یعنی مدعی محکوم دیگه. این مدعی اگر بیانه بیاره حسابش رو روشنه، اما اگر گفتن قول در درجه اول این شخص منکر است، چون قولش مطابق با اصل است، یک منکر با سوگند یاد بکند، دو محکم حکم میکند، سه لذا فرمود زوج منکر است چون قول او مطابق با اصل است، یمینم باید یاد بکند، قاضی حکم میکند که فرزند مال تو نیست. در اینجا هم فرمودن همین دو مطلب رو ذکر کردن، فرمودن فالقولو ولو اختلاف فی الدخول او فی ولادتهی، فالقولو قول زوج اما مع یمینهی و مع الدخول، اگر چنون چه یقین دارن که در دخول اگر اختلاف اتفاق دارن و انقضاء حمل، لا یجوز نفی الولد، اگر دخول شده ولی در مدت حمل اختلاف داره او نمیتونه نفی ولد بکنه مگر به لیان. یه جا با یمین حل میشه، اونجا که خودش منکر دخول است و زوج مدعی دخوله، قول زوجه چون اصل عدم دخوله، مع الیمین حل میشه. یه وقتی دخول یقینی است در مدت اختلاف کردن، این میتونه قاعده الولد للفراش شامل حالش بشه. برای زن مشکلی نیست، برای او مشکل دارد، او اگه مشکل دارد به جدن باور کرده فرزند مال او نیست، در لیان با ازدواج لیان بکنن. یک جا با یمین حل میشه تو محکمه، یه جا فقط با لیان با اون 4-5 سوگند غلیظ شدید حل میشه تو مسئله لیان. اگر اصل مساس را قبول ندارد، قول اوست، معل یمین قاضی حکم میکند. اگر اصل مساس مقبول است در مدت حمل امثال ذلک، جدن دارد نفی میکند، زن میگد مدت حمل هست، به میگه نیست، باید لیان کند دیگر. خب در این قسمت که این فرمان یک جا باید با لیان باشه، یک جا بدون لیان حل بشه، فرقش اینه. ولو اختلفا فی الدخول او فی ولادتهی، فالقولو قول الزوج مع یمینهی. در مسئله ولادت، چون ولادت یه امر شخصی نیست که انسان مخفیانه مادر بشه، در حضور یه عده قابلی هست، یه عده شاهد است. اینه که تو مسئله ولادت گفتن مستحب است یه عده شاهد باشن، شهادت بدن و آگاه باشن، نسب محفوظ بمونه. اینا در صدر اسلام گاهی به وسیله قیافه شناسی و امثال ذلک که یک اماره زنیه هست حکم می کردن. اما فرمودن اصلا مستحب بس هنگام ولاده غیر از اون قابله زنای دیگه هم باشن شهادت بدن ببینن که فرزند فرزند دوست تا نسب محفوظ بمونه. و جریان ادعای ولادت بدون بیانه خیلی سخته. یک کسی بگه من این بچه مال من است، خب کی به بار آوردی؟ کی به دنیا آمده؟ قابلت که بود؟ شاهدت که بود؟ این نظیر یه آب خوردن نیست کسی بگه من آب خوردم که. مادر شدن یه بار سنگی نیست، حتما یه عده حضور دارن، شاهدت کیه؟ اما هیچ شاهدی ندارد معلوم میشه نمیشه قبول کرد دیگر. در اونجا اگر بیانه بیاره بله، دیجا برای یمین نیست. اگر زوجه بیانه بیاره بگه این قابله، اینم شهادت، این بچه من است، همه هم حضور داشتن، دیگه کسی گوش به حرف شوهر نمیده که او بگه من آمیزش نشد یا اقل هم به اقل هم نرسی، کسی گوش به حرف او نمیده، میگه همه شاهدن که. اما چون کار سختی است، بدون بیانه مقبول نیست، دست زنم خالی است، بیانه هم ندارد، قول زوج است معیمینهی. و این اگه او بیانه بیاره که مسئله محق با اوست که. خب پس لو اختلفا فی الدخول او فی ولادتهی فالقولو قول زوج معیمینه. اما اگر دخول را پذیرفتن و انقضای اقل حمل محل بحث شد، لا یجوز. و اگر اصل دخول رو قبول دارن و اقل حمل هم گذشت، یعنی 6 ماه گذشت، لا یجوز له نفی الولد لمکان تهمت امه بالفجور. بگه اصل امازش ما قبول داریم، 6 ماه هم گذشت ولی همزمان معاذ الله آلوده شدی، این تهمت مقبول نیست. اگر او یقین دارد راه لیان بازه، و اگر یقین ندارد راه محکمه بازه. محکمه میگه این حکم فرزند شماست. حالا چون روز چهارشنبه است، یه حدیث نورانی هم بخونیم. اولا باید خدا را شاکر باشیم که ما توفیق داد در این راه به ما شرکت بکنیم، وظیفه بون انجام بدیم و حرمت خون شهدا را حفظ بکنیم و دعاهایی که در این راه پیمایی ها شده که هم خدا گذشتگان را غری رحمت کند، امام را رحمت کند، و هم هر کسی که خدماتی در این مدت انجام داد خدا قبول کند، و هر کسی کمکاری کرد یا بیکاری کرد خدا او رو متنبه کند و توفیق بدهد و هدایتش بکند که به داد مردم برسد. و همه چیز به لطف الهی تو این مملکت هست. باید خدا رو شاکر باشیم که این نعمت عظیم برای این ملت موند و این جور وحدت و توفیق جز به عنایت الهی مقدور کسی نیست. کسی تو این سرمای سنگین، توی برف، توی باران شدید با زن و بچه بیاد به دین را بخواهد یاری کنه. و خدای سبحان هم در بخشهایی که در صدر اسلام عنایت کرد فرمود او بود که این توفیق را به شما داد، به شما را تو صحنه آورد. باید همه ما شاکر باشیم و دعا کنیم اونایی که خوابیدن بیدار بشن، و اگر خدای ناکرده قابل بیدار نشدن خدای سبحان تنبیهشون بکند و مسئولین بدانن که یوم القیامه اولین چیزی که سوال میکنن از همین کیفر هست. به قابل تحمل نیست اون کیفری که یک مسئولی بی جا و بی ارزگی کند و بیت المال غارت بره و عده زیادی هم درس محمد بشن. این قابل گذشت عادی نیست. میبینید در سوره مبارکه توبه میفرماد به این که ما بعضی از این طلا و نقره ها رو داغ میکنیم، به پیشانی و پهلو و پشت میذاریم، نه اینکه از معدن طلا و نقره سیم و زر در میاریم. نه خیر، همین سکه های غارت شده، همین طلاهای غارت شده، همین پول های غارت شده، همینا رو داغ میکنیم. مبادا کسی بگوید که این اسکناس، مگه تو بله اسکناس که کاغذ است در جهنم میشه کاغذ نسوز. این جهنم معاذالله یک جهنمی است که با آتش درخت سبز میکند. اینم جهنم انها شجرتون، شجرتون یعنی شجرتون، از عمق این شعله درخت سبز می شود. انها شجرتون تخت زوفی اصل جه. تو سوره مبارکه توبه چین فرمود؟ فرمود به این که الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله و بشرهم بعذاب الیم یومیهم علیها جوابهم جنوبهم و دورهم هذا ما کنتم تکنزون. تازه اونا که خمس زکات نمیدن، حق فقرا رو نمیدن، نه اونا که حق فقرا رو غصب کردن، فقط اونا که طلا و نقره دارن و حق فقرا رو نمیدن، بیت المال رو نمیدن، چرا سد به این کسی از بیت المال غارت بکنن؟ الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله. انفاق واجبه میگه دیگه، انفاق مستحب که گداختن ندارد که. اگر کسی حالا فرمود مالش زکوی بود، زکوی رو نداد، یا مالش خمسی بود، خمسی رو نداد، اونا رو میگه دیگه، نکیز از بیت المال غارت بکنه، اون که حسابش روشنه. ربود الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله و بشرهم بعذاب الیم. کی این بشرهم یه اصل کلیست، کی بشارت رو قبلا ملاحظه فرمودید، بشارت اختصاص به خبرهای نشاط‌آور نیست. هر خبری که در بشر اثر بگذارد، اون خبر باید مهم باشه دیگه، خبر عادی که در بشر اثر نمیگذارد، هر خبری که در بشر اثر بکند یا بخنداند یا بگریاند، یا بخنداند یا بگریاند، اینو میگن تبشیر. تبشیر اون خبری خبر اثرگذار در بشر است. بشر هم به عذاب علیم. این که صورت و چهره عوض می شود با عشق، این بشارت است. این که صورت عوض می شود با خنده، این بشارت است. بشارت یعنی خبر و گزارشی در بشر اثر بکند. لذا بشرهم بعذاب علیم از باب تحکم باهای حوض، از اون باب نیست، معنی خودشو دیگه. خب اینا الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. این اصل کلی. اون عذاب علیم رو توضیح میدهد در آیه بعد، یوم یهما علیها فی نار جهنم. همین این طلا و نقره رو در آتش جهنم گداخته می کنن، همینا رو، یوم یهما علیها فی نار جهنم. بعد این سکه های داغ شده را به پیشانو، پهلو، به پشت می چسبنن، یوم یهما علیها فی نار جهنم. تکوا یعنی داغ میکنن. کی؟ یعنی داغ کردن. در یکی از خطبه های نورانی هست تعمید دارد که من ناچارم داغتون بکنم، کاخر و دوا الکی. این تو یکی از خطبه های نورانی از امیر است. اینه که تو دیوان حافظ آمده علاج کی کنمت کاخر و دوا الکی، نه علاج کی کنم، علاج کی کنمت کاخر و دوا الکی، نه کی علاجت بکنم که ناامید باشه، نه داغت بکنم. داغ یعنی داغ، علاج کی یعنی داغ کردن. این کویه است، اجرف واویست، تبدیل به یا شد، شده کی. این اصلش تو خطبه نورانی از تعمیر است، در پایان خطبه دارد کاخر و دوا الکی، یعنی داغ کردن. این از همین آیه نور سوره مبارکه توبه است، یوم یهما علیها فی نار جهنم فتوک واک ناقص واویست، اجرف وابیست، فتوک وابی ها جواب هم جنوب هم و دهور هم. این سجار داغ بکنن. برخی از مفسران گفتن چرا سجار داغ بکنن؟ برای اینکه این غنی که زرندوز است تو حق فقرا رو نمیدهد، اول که روبرو شد به پرداخت مال دینی، این چهره او عوض میشود، چهره او علامت چهره نارضایتی است. بعد کم کم نیمرخ صورت بر میگرداند، بعد پشت میکند میرود. با سه جا بی‌اعتنایی‌اش خودش نشون داد، اول با پیشانو که عبوس شد، بعد نیمرخ برگشت با بی‌اعتنایی، سبو هم که پشت کرده رفت، این سجا رو داغ بکنن. فتوک با بیا جباه هم و جنوب هم و دهور هم آزا با کندم تکنزون. خب حالا اگر کسی خدای ناکرده غارت بیت المال را تو برنامه خود قرار داد در برابر این همه مسئولیت های الهی، بارش خیلی سنگینه. اگر قابل هدایت از ذات اقدس اله هدایتش کند، و اگر قابل هدایت نیست خود خدای سبحان هرچی میداند انجام بده. اما اون چی که مربوط به خود ماست، ما باید بدونیم به این که اگر زحمتی کشیدیم به حسب ظاهر، مسلمان شدیم، خداشناس شدیم، پیغمبر شناس شدیم، امام شناس شدیم، ولی از شناس شدیم علیه السلام، بدانیم که از خود ما چیزی نیست. این آیه نورانی نگاه کنید، الله نور السماوات والارض. اگه کسی بخواد سه چیز را، یه چیز را بفهمد، یه مطلب اعتقادی را بفهمد، کلامی را بفهمد، ربایی را بفهمد، این سه اصل روشن لازم دارد. اولا خودش را بشنسه که من مستدلم کیم، وقت خودش را نشناسه، استدلال خودش را نشناسه، چوری میتونه پیش بره. بعضی این که خودش شناخت دلیل را بشنسه، با کدوم دلیل میخواد به مقصد برسه. یک سالک خودش اول را بشنسه، بعد راه را بشنسه، کدوم راه را بره دیگه، این راه بشنسه بعد به مقصد برسه. ما خیال میکنیم این دو اصل به عهده خود ماست، یعنی خودمون را کاملا میشناسیم، خودمون را خودمون میشناسیم، استدلال و برهان و فکر هم کار خود ماست میشناسیم، بعد به خداشناسی میرسیم، یا پیغمبر شناسی میرسیم، یا امام شناسی میرسیم. این غفلت است. این آیه نورانی وقتی فهمد الله نور السماوات والارض یعنی چی؟ یعنی هر جا نور و شهود و کشف و ظهور است، نور خداست. پس این شخص مستدل بخواد خودش را بشناسد، به نور الهی میشناسد. بخواد دلیل و راه و استدلال را بشناسد، به نور الهی میشناسد. ذات اقدس اله هم که نور السماوات والارض است، او را هم با نور الهی میشناسد. پس چیزی از خود ما نیست که ما مثلا از خودمون یه نوری داشته باشیم که خودمون را بشناسیم، یا نوری داشته باشیم که وسیله نور دلیل را بشناسیم، از اون قبیل نیست. مستدل، دلیل، مدلول، هر سه به نور الهی شناخته می شود. چرا؟ چون الله نور السماوات والارض. این هر وقت خدای سبحان از سماوات والارض فرمود، یعنی کل نظام. اگر منظور خصوص آسمان و زمین است، ما بینهما را هم جداگانه ذکر می کند. این قاعده قرآن کریم است. اگر منظور مجموع نظام هستی است، میهمان از سماوات و الارضی. اگر منظور خصوص آسمان و زمین است، ما بینه هما را جداگانه ذکر میکند. اینجا که باید الله نور و سماوات و الارض، یعنی کل نظام، هر جا، چه آسمانی چه زمینی، چه فرشتگان آسمان، چه موجودات زمینی بخواهند چیزی را بشناسند، با نور الهی میشناسند. که امیدواریم ذات اقدس الهی این نورانیت را بهره همه علاقمندان قرآن استد، مخصوصا شما علمای بزرگوار بفرمایید. والحمدلله.